بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه. عرض تسلیت دارم ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، و امیدوارم که این جلسات و این نشست ها قدمی باشد در راستای ترویج فرهنگ اهل بیت علیه السلام. بحثی را که خدمت شما عزیزان در این دقایق تقدیم خواهم کرد، درباره سیره اهل بیت علیه السلام در سوگواری بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و اگر فرصتی بشود بایسته ها و آسیب هایی که متوجه مراسم سوگواری و عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست را تقدیم خواهم کرد. درباره عزاداری و سوگواری بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، قبل از اینکه به سیره ائمه علیهم السلام اشاره کنم، لازم است به این نکته اشاره کنم که دو قسمت رو، دو دسته از روایات را ما درباره سوگواری بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام می توانیم مورد توجه و مد نظر قرار بدهیم. دسته اول روایاتی هستند که فضیلت عزاداری و سوگواری و اشک ریختن بر امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران با وفاشون و وقایع و فجایعی که در کربلا رخ داده رو مطرح میکنن که بسیار زیاد هستن و اهمیت فراوانی را برای عزاداری بر ابو عبدالله الحسین علیه السلام مطرح کردن، ثواب فراوانی رو برای سوگواری بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برای اشک ریختن بر امام حسین علیه السلام مطرح کردند. اما دسته دیگر از روایات، روایاتی هستند که به سوگواری معصومان علیهم السلام پیش از شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یا اشک ریختن معصومان علیهم السلام پیش از شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام اشاره دارند. برخی از این روایات از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روایات مختلفی، چه خطاب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام، خطاب به حضرت زهرا سلام الله علیها، و یا خطاب برخی از اصحاب و یارانشون و برخی از همسرانشون، چنان که به ام سلمه معروف است، روایتی که نسبت به ام سلمه فرمودند، برای ام سلمه فرمودند، چنین روایاتی رو دارن که حاکی از اندوه و غم پیامبر صلی الله علیه و آله بر مصیبتی هست که بر امام حسین علیه السلام وارد خواهد شد. همچنین از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایاتی در این باره وجود دارد. از جمله اونها یا مطرح ترین این روایات از امیرالمؤمنین می توانیم به روایتی که یا گزارشی که در ضمن اخبار مربوط به جنگ صفین مطرح شده، که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ صفین اصحاب و یاران خودشون رو از شهادت فرزندشون حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام با خبر کردن که اخبار در این زمینه هم متفاوت و فراوان هست. شاید بشود به دو نمونه از اونها بنده اشاره میکنم. یکی روایتی یا گزارشی که امام حسین علیه السلام بعد از آن که سپاهیان معاویه را از اون منطقه آبگاه به اصطلاح، یا جایی که سپاهیان معاویه بر آب مسلط شده بودند، وقتی که امام حسین علیه السلام اونها رو کنار زد به دستور امیرالمؤمنین علی علیه السلام، نکته‌ای که در اینجا مطرح هست، امیرالمؤمنین یادآور شدن فجایعی که بر امام حسین علیه السلام وارد خواهد شد. و گزارش دیگر در هنگام حرکت و رفتن به سمت صفین هست که در هنگام عبور از سرزمین نینوا، امام علیه السلام مجدداً یادآور این فجایع شدند و گریه کردند و اشک ریختند. حضرت زهرا سلام الله علیها هم روایاتی از پیامبرشون شنیدند. گزارش‌هایی رو داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها از شنیدن این اخبار متأثر شدند و البته با بشارتی که پیامبر به ایشان دادند خب صبر کردند بر اون چه که اتفاق خواهد افتاد. امام حسن مجتبی علیه السلام هم به همین شکل هنگامی که ناراحتی برادرشون رو در باره خودشون دیدند به وضعیت و واقعی که در کربلا اتفاق خواهد افتاد اشاره کردند. اینها نمونه هایی هستند از اندوه معصومان علیهم السلام پیش از شهادت امام حسین علیه السلام، که البته این روایات در جای خود باید مورد بررسی قرار بگیرند، ولی به هر حال ما این روایات رو داریم، هم روایات فراوانی که بیانگر ثواب و اجر بر سوگواری بر امام حسین علیه السلام و اشک ریختن بر امام حسین علیه السلام هست، و هم روایاتی که بیان کننده اندوه معصومان پیش از شهادت امام حسین علیه السلام هست. اما آنچه که برای ما میتواند به عنوان نمونه و به عنوان سرمشق و الگو مورد توجه قرار بگیرد و شاید بشود همین رو به عنوان بایسته های سوگواری بر امام حسین علیه السلام ازش یاد کرد، که ما اگر بخواهیم سوگواری بر امام حسین علیه السلام را در جامعه نهادینه کنیم یا در جامعه شیوه درست سوگواری بر امام حسین علیه السلام، شیوه صحیح عزاداری بر اهل بیت علیهم السلام را ببینیم و بدانیم چگونه باید این کار رو انجام بدهیم، چگونه باید بر امام حسین علیه السلام سوگواری کنیم. این نکته ایست که در سیره ائمه علیهم السلام بعد از شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام باید مورد توجه قرار بگیرد. یعنی اگر بناست که بایسته ها را بدانیم، اگر بناست که از آسیب ها دوری کنیم، طبیعتا اون چی که لازم است مورد توجه قرار بگیرد سیره اهل بیت علیهم السلام در سوگواری بر امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران خودشون هست. یک نکته ای که لازم است قبل از ورود به چگونگی سوگواری اهل بیت مورد توجه قرار بگیرد این است که اولا اهل بیت علیهم السلام همواره تأکید داشتند بر زنده نگه داشتن نام امام حسین علیه السلام و زنده نگه داشتن یاد عاشورا و فجایع و رخدادهایی که در اونجا اتفاق افتاده و اینکه این واقعه هرگز به فراموشی سپرده نشود. این نکته رو بهش توجه داشتن، در عین اینکه باید به عصر و زمانه هم توجه کرد. عصر و زمانه ای که اهل بیت علیهم السلام درش حضور داشتن چه فضایی بود و در اون فضا چگونه بر اهل بیت علیهم السلام، چگونه بر امام حسین علیه السلام سوگواری کردن و عزاداری کردن، چگونه این مصیبت را به نسل‌های بعد و در واقع دوره‌های بعد و عصرهای بعد انتقال دادن. برای این مهم لازمه که ما بدانیم که دوره اهل بیت علیهم السلام و فضای فعالیت اهل بیت علیهم السلام چگونه بوده، به اصطلاح یک بسترشناسی مناسبی صورت بگیرد که اهل بیت علیهم السلام در چه فضایی و در چه بستری یاد و خاطره و رویکرد عاشورا را حفظ کردند و به نسل‌های بعد منتقل کردند. می‌دانیم که اهل بیت علیهم السلام به ویژه در عصر حضور، یعنی در عصر حضور ائمه علیهم السلام، با دو حاکمیت جور همزمان بودند، حاکمیت امویان و بعد از امویان حکومت عباسیان. خب به طور طبیعی امویان واقعه عاشورا و قیام ابو عبدالله الحسین علیه السلام را نمی‌خواستند که زنده بماند، نمیخواستند که نام امام حسین علیه السلام مطرح باقی بماند. و نکته جالب اینجاست که خود امویان هم برخی از خود خاندان اموی بر عمق فاجعه واقف بودند. حتی برخی از امویان تصریح میکنند بر این که عامل اصلی بر افتادن سفیانیان در افتادن آنان با اهل بیت علیهم السلام بود. گزارشی از عبدالملک ابن مروان در دست هست که بعد از سلطه بر حکومت و بعد از این که مناطق مختلف رو تحت سیطره خودش در آورد، آخرین جایی که عبدالملک حضور پیدا کرد حجاز بود، ببخشید عراق بود، آخرین جایی که خودش شخصا حضور پیدا کرد عراق بود و بعد از تسلط بر عراق عبدالله ابن زبیر همچنان در حجاز حاکمیت داشت. برای برانداختن عبدالله ابن زبیر دیگه صلاح ندید، یا عبدالله ابن زبیر را در حدی ندید، یا منطقه حجاز رو قدرت چندانی نمیدید که بخواهد خودش به اونجا لشکرکشی کنه. لذا حجاج ابن یوسف ثقفی رو به حجاز فرستاد و هنگام فرستادن حجاج ابن یوسف ثقفی دو تا دستور بهش داد. یک نکته این که خانه هایی که اطراف کعبه هستن اگر ارتفاعشون بالاتر از کعبه هست اونها رو ویران کن، که این نکته جالبی است در دستورات عبدالملک. و نکته دیگر این که دستور داد به حجاج که با اهل بیت علیهم السلام مدارا کن، و در توجیهش هم این نکته رو مطرح میکنه که سفیانیان با اینها در افتادند و ور افتادند. حالا این که حجاج به این عمل کرد یا خود عبدالملک علارغم نکته‌ای که مطرح کرد، علارغم این اعتقادی که به نظر میرسد داشت بهش عمل کرد یا نه، اون یه بحث دیگری است که طبیعتاً عمل نکرد و سختی‌ها و مصائب اهل بیت علیهم السلام در دوره او همچنان ادامه داشت. اما لازم است این نکته مورد توجه قرار بگیرد که خود امویان به هر حال می‌دانستند که در افتادن با امام حسین علیه السلام، در افتادن با اهل بیت علیهم السلام عامل بر افتادن اونها بوده. این نکته است که لازمه به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد. اما با این وجود، با همه این احوال، امویان هیچگاه اجازه ندادند که نام امام حسین علیه السلام آنچنان که باید و شاید هست مطرح بشود و اجازه ندادند که اخبار عاشورا آنچنانی که به اصطلاح انتظار می‌رفت در اون مقطع زمانی منتشر بشود، و تلاش فراوانی کردند برای به فراموشی سپردن عاشورا. حتی امویان اقدامی که انجام دادن این بود که روز عاشورا را به عنوان جشن و شادی و سرور مطرح کردند، و در دوران امویان بدون استثنا در عصر حاکمیت امویان روز عاشورا به عنوان یکی از روزهای جشن و شادمانی و سرور اونها مطرح میشد، به گونه ای که نه فقط خود خاندان اموی، حتی مورخان و نویسندگان طرفدار اموی هم به این نکته توجه داشتند و همواره بر جشن و شادمانی در عاشورا، حتی در مناطقی که امویان بعدها مسلط شدند، این نکته رو ما میتونیم ببینیم. عبدالملک ابن حبیب یکی از مورخان اندلسی است که در حکومت امویان اندلس به عبدالرحمن اموی که حاکمیت اندلس رو در دست داشت، در واقع حکومت از دست رفته امویان در شام و در دمشق رو در منطقه دیگری در غربی ترین نقطه سرزمین های اسلامی یعنی اندلس احیا کرد. اونجا در روز عاشورا به عبدالرحمن توصیه می کند که فراموش نکند جشن و شادمانی روز عاشورا رو. بنابراین امویان در یک کلام تلاش فراوانی کردند برای مخفی نگه داشتن اخبار عاشورا و حتی به فراموشی سپردن آن. خب این وضعیتی بود که در عصر امویان وجود داشت. با این حال ائمه بزرگوار شیعه اهل بیت علیهم السلام تلاش فراوانی کردند برای اینکه این اخبار هم به شکل صحیح به دست ما برسد و هم اینکه از تحریف مصون بماند و نام امام حسین و واقعه عاشورا آنچنانی که اتفاق افتاده به دست شیعیان و نسل‌های بعد برسد. در عصر بعد، یعنی دوره بعد از امویان، عصر عباسیان هست که عباسیان علارغم اینکه از خاندان بنی هاشم بودند، علارغم اینکه با شعاری که منصرف به سمت اهل بیت علیهم السلام بود، یعنی الرضا من آل محمد، قدرت گرفتند و دعوت خودشون رو آغاز کردند و قدرت گرفتند. و علی رغم آن که در شعارهای خودشون حتی خونخواهی امام حسین علیه السلام رو هم مطرح کردند، اما وقتی که به قدرت رسیدند به نوعی بر اهل بیت علیهم السلام سخت گیری کردند که می شود گفت که روی امویان رو در این زمینه سفید کردند. ظلم و فجایعی که انجام دادن به جای خود، تلاش اونها هم برای محو نام اهل بیت و علویان و از جمله امام حسین علیه السلام در برخی از دوره ها به گونه ای است که در هیچ دوره‌ای چنین وضعیتی دیده نمی‌شود، چنان که در عصر متوکل عباسی ذکر نام امام حسین علیه السلام و رفتن به زیارت امام حسین علیه السلام ممنوع شد و حتی دستور تخریب قبر مطهر امام حسین علیه السلام رو دادند. خب در یک چنین فضا و در یک چنین بستری، اهل بیت علیهم السلام تمام تلاش و هم و غمشون این بود که واقعه عاشورا و نام امام حسین علیه السلام زنده بماند و بر ذکر مصیبت در روز عاشورا و عزاداری اهل بیت همواره توجه داشتند. اگر نخستین عزاداری های اهل بیت علیهم السلام رو نگاه کنیم، طبیعتاً میتونیم مرحله اول یا اولین قدم در عزاداری بر اهل بیت علیهم السلام رو از دوران نخستین این واقعه، از روز نخست این واقعه، یعنی جایی که حضرت زینب سلام الله علیها در واقع شکوه کرد به جد بزرگوارش که این وضعیتی است که این امت بر سر حسین تو آوردن، این حسین توست که با این وضعیت و به این شکل به شهادت رسیده است. و بعد از آن هم امام سجاد علیه السلام در مکانهای دیگر یا در فرصت‌های دیگر، در موقعیت‌های دیگر این واقعه رو منتقل کردند که نمونه بارز اون رو میتونیم در مجلس یزید بدانیم که امام سجاد علیه السلام به نوعی خودشون رو معرفی کردند که ورق در همون مجلس برگشت و در واقع آنچه را که یزید به دنبال اون بود نه تنها محقق نشد، بلکه به گونه دیگری در واقع مجبور شد که گناه اتفاق رخ داده را به گردن عبیدالله ابن زیاد بندازه. بعد از این واقعه، بعد از این جریان، یعنی بعد از آن که اهل بیت علیهم السلام به مدینه برگشتن، امام سجاد علیه السلام همواره در زنده نگه داشتن یاد عاشورا و یاد این واقعه به اندازه همت گماردن، به اندازه تلاش کردن که هیچگاه آن را به اصطلاح فراموش نکردن. و گفته شده که امام سجاد علیه السلام یکی از گریه کنندگان مطرح و مشهور عالم هست. چند نفر رو به عنوان گریه کنندگان مشهور مطرح میکنن که یکی از آنها امام سجاد علیه السلام است که هرگاه آب میخورد اشک میریخت، هرگاه غذا میخورد اندوهگین میشد، و هنگامی که به امام به نوعی به اعتراض اعلام کردن شما تا کی میخواهید گریه کنید، چرا این اندازه اندوه و ناراحتی را ادامه میدهید، امام سجاد علیه السلام به جریان یعقوب اشاره کردن که یعقوب نبی چندین فرزند داشت، یکی از آنها مخفی شده بود، یکی از اونها از نظر او به نوعی پنهان شده بود و میدانست که زنده هست. یعقوب میدانست که زنده هست، با این حال به اندازه گریه کرد که چشم او نابینا و سفید شد. من به چشم خودم دیدم که خاندانم را به چه شکلی و با چه فجایعی به شهادت رساندند. به هر حال اون چه که مسلم هست، دوران امام سجاد علیه السلام ذکر واقعه عاشورا و یاد واقعه عاشورا و یاد چگونگی شهادت امام حسین علیه السلام و یارانشون هیچگاه به فراموشی سپرده نشد. اما شاید نکته مهمی که بتوانیم بدان اشاره کنیم در دوره‌های بعد هست، یعنی بعد از شهادت امام سجاد علیه السلام و چگونگی شکلگیری مجالس عزای امام حسین علیه السلام که در حضور ائمه بعدی اتفاق افتاد، که امام باقر علیه السلام، برخی از افراد می اومدن خدمت امام باقر علیه السلام و اشعاری رو مطرح میکردن. مسعودی از فردی به نام کمیت ظاهرا حکایت میکنه که اومد خدمت امام باقر علیه السلام و اشعاری رو خواند در رسای امام حسین علیه السلام، در حالی که اهل بیت امام باقر علیه السلام یعنی زنان خانواده امام باقر علیه السلام در پشت پرده حضور داشتن، یعنی به نوعی مجلس خانگی اعضای امام حسین علیه السلام شکل گرفته بود. خب در یک چنین فضا و در یک چنین عصری امام باقر علیه السلام میاد یک مجلس عزاداری و سوگواری برای امام حسین علیه السلام تشکیل میدهد. درباره و بعد هم وقتی که اشعار رو از کمیت میشنود، هم برای او دعا میکند و هم به نوعی او را تشویق میکند برای اینکه این رویه و این روش را ادامه بدهد. یعنی در واقع هم شعر گفتن در رسای امام حسین علیه السلام و هم مدح اهل بیت علیه السلام یا به نوعی مدحی کردن برای اهل بیت علیه السلام، البته ستایش کردن و ستایشگری و مدحی به شیوه صحیحی که امام علیه السلام در اونجا اون اشعار کمیت را تایید میکنند و اون اشعار سبب گریه امام و سبب اندوه خانواده امام علیه السلام میشوند. این وضعیتی است که در دوره امام باقر علیه السلام است. در عصر امام صادق علیه السلام هم چنین وضعیتی مجدداً دیده میشود، یعنی سوگواری که امام صادق علیه السلام برای جد بزرگوارشون دارن. امام کاظم علیه السلام هم همین وضعیت، یعنی در دوره امام کاظم علیه السلام هم همین وضعیت وجود داره. امام رضا علیه السلام میفرماید وقتی که هلال ماه محرم پیدا میشد، غم و اندوه در چهره پدرم نمایان میشد و وقتی که به روز عاشورا میرسیدیم، در روز عاشورا این غم به اوج میرسید، این اندوه به اوج میرسید. این نشان دهنده جایگاه عاشورا و جایگاه امام حسین علیه السلام و جایگاه عزاداری عاشورا نزد اهل بیت علیهم السلام هست. واقعه معروف دوران امام رضا علیه السلام و حضور دعبل خزائی نزد امام رضا علیه السلام و شعر خواندن او هم مطرح و معروف است که از خود دعبل گزارش شده که امام رضا علیه السلام وقتی که میخواد ازش از دعبل میخواد شعر بخواند و عزاداری در عزای امام حسین علیه السلام شعر بخواند، دعبل شروع میکند به شعر خواندن. منتها قبل از اینکه این اشعار رو دعبل بخواند در عزای امام حسین علیه السلام، امام رضا علیه السلام دستور میدهد که پرده نصب بشود و خانواده امام، اهل بیت امام، اونها هم در واقع در این مجلس حضور داشته باشند و بشنوند و عزاداری کنند بر جد بزرگوارشون حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. و بعد در دوره ابناء رضا علیه السلام البته با محدودیت های شدید و جدی مواجه میشیم، اما این به معنای آن نیست که نام اهل بیت، نام امام حسین علیه السلام به فراموشی سپرده بشود. نه، اهل بیت علیه السلام همواره بر این تأکید داشتن، ولو در ضمن وقایع و رخدادهای بعد به این واقعه اشاره میکردن یا ولو به شکل دیگر به این جریان اشاره میکردن که نمونه اون رو ما میتونیم در کلام امام جواد علیه السلام ببینیم. هنگامی که واقعه و رخداد فخر رو یادآور شدن، هنگامی که واقعه یا فاجعه حسین ابن علی شهید فخر رو یادآور شدن که در عصر امام کاظم علیه السلام رخ داده بود و در عصر هادی عباسی، امام جواد علیه السلام اون رو به نوعی به کربلای دوم تشبیه کردن. این نشان دهنده آن است که این فاجعه عمیق، این فاجعه عظیم همچنان باید حفظ بشود، ولو با ذکر یک واقعه دیگر یا در ضمن واقعه و رخداد دیگری. امام هادی علیه السلام در هنگامی که در سامرا زندگی میکردن، خب محدودیت های فراوانی وجود داشت، به ویژه در دوران متوکل که اصلا قبر مطهر رو هم دستور دادن که تخریب کنن. محدودیت های شدیدی هم برای امام هم برای شیعیان وجود داشت. با این حال امام هادی علیه السلام به گونه دیگری ذکر امام حسین و نام امام حسین علیه السلام رو زنده نگه داشتن و اون هم دستور به زیارت بود که ابو هاشم جعفری را مأمور کردن به نیابت از آن حضرت و برای شفای آن حضرت به کربلا بروند و در کنار تربت امام حسین علیه السلام برای آن حضرت دعا کنند. خب این یکی از راه‌ها و ابزارهایی است که اهل بیت علیهم السلام برای حفظ یاد امام حسین و واقعه عاشورا بهش توجه داشتند. در سخنان امام حسین علیه السلام هم این نکته وجود در سخنان امام حسن عسکری علیه السلام هم این نکته وجود دارد. خب بنابراین ذکر واقعی عاشورا و ذکر نام و یاد امام حسین به گونه های مختلف، به روش های مختلف، چه با زیارت رفتن، چه با شعرخوانی و مرثی سرایی و برپایی مجالس روضه امام حسین علیه السلام در سیره اهل بیت علیه السلام وجود داشته. اما در این حال این رو هم باید توجه داشته باشیم که سوگواری عاشورا در این تمام اهمیت و عظمتی که دارد و باید مورد توجه باشد و هیچگاه به فراموشی سپرده نشود، گاهی اوقات ممکنه با برخی از آسیب ها هم همراه بشود، با برخی از مشکلات هم همراه بشود. یکی از آسیب هایی که ممکنه در ذکر واقعی عاشورا و فجایع عاشورا و در سوگواری بر امام حسین علیه السلام به عنوان یک آسیب مطرح بشود، ذکر اخبار غیر واقعی یا اخبار دروغه، یا شاید بشود عنوانشو گذاشت روزه های ناصحی یا روزه های نادرست. به عنوان مثال یکی از اخبار و گزارش هایی که مطرح می شود و شاید در برخی از مجالس حتی به شکل نامناسبی مورد توجه قرار گرفته یا شاید برای جلب توجه بیشتر دست به چنین کارهایی گاهی اوقات زده می شود، بحث عروسی قاسم ابن الحسنه که قاسم ابن الحسن علیه السلام رو به عنوان تازه داماد کربلا مطرح میکنن و بعد هم حتی در برخی از مجالس ممکنه دست بزنن و هلهله کنن به عنوان اینکه مثلا مجلس عروسی قاسم ابن الحسنه و بعد هم البته میرن سراغ روزه قاسم ابن الحسن. در جایگاه قاسم ابن الحسن علیه السلام هیچ تردیدی وجود ندارد در اینکه به حدی رسیده، به جایگاهی رسیده که در دفاع از امام خودش میفرماید، خطاب به امام حسین علیه السلام یا در پاسخ امام حسین علیه السلام که از او درباره مرگ سوال میکند، اهلا من الاصل رو مطرح میکند. خب این نشان دهنده جایگاه والای اوست. اما این که ما او را به عنوان تازه داماد کربلا معرفی کنیم قطعاً چنین چیزی درست نیست. آن چه که مطرح میشود صحت ندارد درباره ازدواج قاسم ابن الحسن. مطرح میکنن که قاسم ابن الحسن مثلا با فاطمه دختر امام حسین علیه السلام میخواسته ازدواج کنه و یا ازدواج کرده یا مراسم عروسی رو مثلا در همون کربلا. اولا اهل بیت علیه السلام در اون فرصت و در اون موقعیت اصلا امکان پرداختن به چنین مسئله‌ای و چنین وضعیتی رو نداشتن. ثانیاً آنچه که درباره فاطمه بنت الحسین علیه السلام مطرح هست و در منابع و در گزارش‌های تاریخی دیده می‌شود، ازدواج او با برادر قاسم ابن الحسن یعنی حسن ابن الحسن یعنی حسن مثنا هست، فرزند دیگر امام حسن علیه السلام، که وقتی میاد خواستگاری دختر امام حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام میفرماید کدام یک از دخترانم را میخواهی، فاطمه یا سکینه؟ و بعد البته خود امام حسین علیه السلام فاطمه را پیشنهاد میدهد و میفرماید فاطمه به مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها شبیه تر است. بنابراین فاطمه بنت الحسین علیه السلام با برادر قاسم ابن الحسن یعنی حسن ابن حسن علیه السلام ازدواج کرده و طبیعتاً اخبار مربوط به ازدواج او با قاسم ابن الحسن اشتباه است و درست نیست و جایگاهی نداره. این گزارش یا این خبر مربوط به قاسم ابن الحسن به نظر می رسد، فکر میکنم اولین باری که مطرح شده کتاب روضة الشهدای واعظ کاشفی است که قرنها بعد از واقعه آشورا این گزارش و این واقعه درش مطرح شده که و در منابع نخستین چنین چیزی دیده نمی شود، چنین جریانی و چنین واقعه‌ای و چنین رخدادی دیده نمی شود. یکی دیگر از اخبار و گزارش هایی که باز هم می شود گفت این هم یکی از اخبار نادرستی است که در منابع نخستین وجود ندارد و بعدها به برخی از کتاب ها راه پیدا کرده یا برخی از نقل ها در واقع مطرح شده، حضور مادر حضرت علی اکبر علیه السلام هست. حضرت علی اکبر علیه السلام خب خودشون یکی از شهدای اهل بیت علیهم السلام در کربلا است و بلکه اولین شهید اهل بیت علیهم السلام در کربلا است. اما این که مادرش در اونجا حضور داشته باشه در منابع نخستین چنین چیزی دیده نمی شود. مادر حضرت علی اکبر، حتی برخی از گزارش ها وجود داره که مادر حضرت علی اکبر قبل از واقعه کربلا از دنیا رفته، اما اینکه حالا از دنیا رفته یا در اون زمان زنده بوده، برخی گزارش ها هم از زنده بودن او در مدینه و عزاداری او بعد از فاجعه کربلا گزارش هایی رو دارن. ابوالفرج اصفهانی گزارشی در باره عزاداری مادر علی اکبر ارائه کرده است. اما اینکه مادر علی اکبر در کربلا حضور داشته باشد و امام حسین علیه السلام از او بخواهد که برای فرزندش دعا کند که سالم برگردد، این در منابع نخستین دیده نمی شود. گزارشی است که به هر حال در منابع اولیه دیده نمی شود. این اخبار، چنین اخباری در طبیعتاً از گزارش هایی می شود اینها رو برشمرد که به عنوان آسیب های سوگواری بر اهل بیت علیهم السلام می توان از اونها یاد کرد. یا حضور مادر امام زین العابدین علیه السلام در کربلا، شهربانو مادر امام زین العابدین علیه السلام در کربلا که بعد از اون، بعد از شهادت عده زیادی از اصحاب یا در آستانه نبرد امام حسین علیه السلام، او را سوار بر اسب می کنند و به سمت ایران می افتند. چنین چیزی هم در منابع دیده نمی شود، در منابع نخستین دیده نمی شود. اینها از در واقع اخبار و گزارش های نادرستی است که می توان به اونها اشاره کرد و به اصطلاح از آسیب های واقعی عاشورا به شمار، از آسیب های سوگواری در واقع می توانیم به اونها اشاره کنیم. یکی از آسیب های دیگری که در بحث سوگواری بر اهل بیت علیهم السلام به ویژه سوگواری عاشورا مطرح می شود، بحث غلو هست، بحث جریان های غلو آمیز که این غلو البته اختصاص به واقعی عاشورا ندارد، اختصاص به شیعه ندارد، اختصاص به اسلام ندارد و در میان امت های مختلف، در میان انسان ها، جامعه انسانی درباره افراد و جریان ها و وقایع مختلف دیده می شود. قرآن کریم به غلو یهودیان درباره عزیر، غلو نصارا درباره حضرت مسیح اشاره کرده و در میان مسلمانان هم درباره شخصیت های مختلف این وضعیت غلو دیده می شود. درباره واقعه کربلا هم این جریان به شکل های مختلف مورد توجه هست و در اخبار و گزارش های مختلف می توانیم نشانه ها و ردی از جریان غلو رو مشاهده کنیم. یکی از مسائلی که در این باره می شود بهش اشاره کرد، مثلا تعداد کشته های دشمن که مثلا امام حسین علیه السلام چه تعداد از لشکر دشمن رو از بین بردن، یا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام چه تعداد از لشکر دشمن رو از بین بردن. در این که امام حسین علیه السلام یا حضرت ابوالفضل العباس در شجاعت و در جنگاوری قدرتمند بودند و به اندازه‌ای در به اصطلاح توانمند و شجاع و جنگاور بودند که نیروهای دشمن توان رویارویی با آنها را نداشتند، تردیدی وجود ندارد. یا اینکه به صورت جمعی به جنگ اینها، به جنگ این بزرگواران می آمدند، تردیدی نیست. اما اینکه مثلا امام حسین علیه السلام 1000 نفر از دشمن رو کشت یا چه تعداد از دشمن رو کشت، این تعداد یکی از مواردی است به هر حال، یکی از اخبار نادرست و غلوآمیزی است که در این باره مطرح می شود. یکی دیگر از نکاتی که می توانیم به عنوان مباحث غلوآمیز مورد توجه قرار بدهیم، بحث روایاتی که درباره ثواب و فضیلت سوگواری وجود داره. در اصل فضیلت و ثواب بر سوگواری هیچ تردیدی وجود ندارد، اما در این که با یک قطره اشک ما از تمام گناهان پاک می شویم، طبیعتاً این در صورتی است که اعمال دیگر ما درست باشد. همین امام صادق علیه السلام که اخبار فراوانی در فضیلت عزاداری بر امام حسین علیه السلام مطرح کرده است، همین امام صادقی که اشک ریختن بر امام حسین علیه السلام رو سبب پاک شدن انسان از گناهان یا سبب زدوده شدن گناهان از انسان یا شعر گفتن برای سوگواری امام حسین علیه السلام رو سبب پاک شدن انسان از گناهان مطرح کردن، همین امام صادق علیه السلام فرمودن که شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشمارد نمیرسد. همین امام حسین علیه السلام که در واقعه کربلا این فاجعه بر او و اهل بیت علیه السلام روا داشته شد و به وجود آمد، وقتی که یکی از یارانشون با آن حضرت یادآور شدن که یبن رسول الله وقت نماز هست، دعا کرد برای او که خدا او را از نمازگزاران قرار بدهد. بنابراین اگر ما روایاتی را در فضیلت سوگواری بر امام حسین علیه السلام و عشق ریختن بر امام حسین علیه السلام میبینیم، این روایات طبیعتاً در صورتی شامل حال ما خواهد شد که اعمال دیگر ما درست باشد. اگر حقوقی از مردم به گردن من باشد، اگر حق الناس بر گردن من باشد، طبیعتاً چنین سوگواری با وجود حق الناس باعث از بین رفتن اون گناه حق الناس نخواهد شد. این نکته است که باید مورد توجه قرار بگیرد. و به عنوان آخرین نکته، بحثی که مطرح می شود که امام حسین علیه السلام را، شهادت امام حسین علیه السلام را به عنوان فدیه برای گناهان امت مطرح می کنند. یعنی همونطوری که در آیین مسیح و مسیحیان کشته شدن مسیح، به صلیب کشیده شدن مسیح را به عنوان فدیه‌ای برای گناهان امتشون مطرح میکنن، همین رو به عنوان فدیه برای گناهان امت درباره امام حسین علیه السلام مطرح میکنن. چنین چیزی هم قطعاً درست نخواهد بود و این چیزیست که به نظر میرسه در حتی از دوران معاصر، نه در قرون متأخر بلکه در دوران معاصر، از جامعه مسیحی وارد جامعه مسلمانان و جامعه شیعی شده است. به هر حال آنچه که لازم است که مورد توجه قرار بگیرد، عزاداری و سوگواری بر امام حسین علیه السلام در عین اینکه از جایگاه ویژه و والایی برخوردار است، در عین اینکه رمز حفظ تشیع و باعث ماندگاری تشیع و بلکه باعث ماندگاری اسلام است که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته است، در این حال باید به این نکته توجه داشته باشیم که مبادا دچار آسیب و به اصطلاح سوگواری ما دچار آسیب بشود یا احیانا انحرافاتی در سوگواری ما به وجود بیاد. البته در آسیب‌های سوگواری به مراسم و آیین‌ها و نشان‌ها و علامت‌هایی هم که در مجالس و مراسم روزه و سوگواری وجود دارد میتوان اشاره کرد که در جای خود باید مورد توجه قرار بگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.